بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ما در دو جهت بحث می کنیم، مستقلن جهت اول که عمده بحث در باب اصل مثبت در رابطه با این جهت، و اون این است که اگر مستصحب ما در اونجایی که ما موضوعی را استصحاب می کنیم، اگر مستصحب ما یک لازم عقلی و یا یک لازم عادی داشته باشد و این لازم عقلی یا عادی موضوع برای یک اثر شرعی باشه که در لسان دلیل اثر شرعی روی اون لازم بار شده، آیا با استصحاب می توانیم اون اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی یا لازم عادی را بار کنیم یا نه؟ اینجا وجوهی ذکر شده بود و راه‌هایی ذکر شده بود برای اینکه شما نمی توانید با استصحاب اون آثار شرعیه را که مترتب بر لوازم هست بار بکنید. لکن از کلام سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی تقریبا یک بیان دیگری استفاده می شود و یک دلیل عمده ای استفاده می شود. چرا نمی توانیم اون آثار شرعیه رو بار بکنیم؟ آیا علتش اونی بود که مرحوم آیا آخون ذکر فرموده بودند؟ قدر متیقن در مقام تخاطب. آیا علتش اون چیزی بود که از کلام شیخ استفاده می شد که لوازم عقلیه و عادیه اینها قابلیت برای جعل تشریعی ندارند، و یا بعض وجوه دیگری که بعض دیگر ذکر کرده اند؟ ایشون راه دیگری رو ذکر فرموده که عرض کردم در کلام ایشون با تفصیلی که ذکر فرمودند این بحث را با بحث دیگر مخلوط کردند در حالی که اینها باید جدای از هم بحث بشه. لکن روی هم رفته از کلام ایشون اینطور استفاده می شود. ایشون می فرمایند دو مطلب رو اگر شما بهش توجه بکنید، علت این معنا برای شما کاملا روشن خواهد شد. یک مطلب همونیست که ما هم اشاره می کردیم، حال این بحث کردیم، و او این بود که در باب یقین، اونجایی که انسان یقین به یک شیء پیدا می کنه، این یقین به تحقق یک شیء خودش علت می شود که انسان یک یقینی هم به لازم او پیدا می کند، یک یقین هم به ملزوم او پیدا می کند، یک یقین هم به لازم او پیدا می کند. به طوری که اگر شیعی داشته باشیم که هم لازم داشته باشد هم ملزوم داشته باشد هم ملازم داشته باشد، انسان در حقیقت اینجا چهار یقین برای او تحقق داره: یقین به اصل و شیء، یقین به لازم و شیء، یقین به ملزوم و شیء، یقین به ملازم شیء. ولو اینکه علت اون سه یقین دیگر همون یقین اول هست، اما این سبب نمی شود که اگر یقین اول علت برای تحقق یقینهای دیگر شد، ما بیاییم اینجا بگیم ما یک یقین بیشتر نداریم. نه، اینجا یقینهای متعدد تحقق داره و تعددش هم به لحاظ متیقنه، چون متیقنها فرق میکنه، طبعا یقین هم تعدد پیدا میکنه. اگر شما هم یقین به مجیء زید دارید و هم یقین به قیام امر دارید، اینجا نمیتونید بگید من یک یقین دارم. نه، چون متیقن شما تعدد داره، لا محاله یقین هم متعدده. یقین به مجیء زید یقینون و یقین به قیام امر یقین آخر. ولو اینکه فرض کنید دوتاییش از یک کانال تحقق پیدا بکنه و هر دو یک منشأ داشته باشه، مثل اینکه منشأش اینه که یک آدمی که شما یقین به صداقتش دارید آمد به خبر واحد هم اخبار به مجیء زید کرد و هم اخبار به قیام امر کرد، که منشأ یقین شما همین اخباره، همین خبری است که شما یقین به صدق گوینده او دارید. اما حالا که منشأ واحده، این سبب نمی شود که یقین هم واحد باشه، به لحاظ اینکه متیقن تعدد داره یقین هم تعدد پیدا میکنه. کما اینکه این نکته هم توجه دارید، کما اینکه اگر متیقن تعدد پیدا کرد هم شما یقین دارید به مجیء زید، هم رفیقتون یقین داره به مجیء زید. با اینکه متیقن متعدد نیست، اما چون متیقن تعدد داره، یکی شما هستید و یکی رفیق شما، اینجا دو تا یقین وجود داره. شما یقین دارید به مجیء زید، دوستتون هم یقین دارد به مجیء زید، و جای توهم این معنا نیست که کسی بگوید چون متیقن ما هر دو مجیء زیده پس طبعا یقین هم واحده. نه، یقین یک امر ذات اضافه است، یک اضافه‌ای به نفس انسان داره و یک اضافه‌ای به متیقن داره. هر کدام از اینها که تعدد پیدا بکنه یقین هم تعدد پیدا میکنه. اگر اضافه اش به نفس تعدد پیدا کرد، مثل اینکه نفس شما و نفس رفیق شما، این دو تا یقین میشه. و اگر اضافش به متیقن تعدد پیدا کرد، باز هم یقین تعدد پیدا میکنه. شما الان که اینجا نشستید، صدها یقین برای شما وجود داره، به لحاظ اینکه متیقنهای متعدد برای شما مطرحه. پس در مسئله لازم و ملزوم و ملازم، اگر انسان ابتداعا یقین به اصل شی پیدا کرد، این یقین تعدد پیدا میکنه. خود همین یقین به شی علت می شود که یقین به لازمش پیدا بشه، یقین به ملزوم پیدا بشه، یقین به ملازم پیدا بشه. اون وقت نتیجه در این ظاهر میشه که اگر هر کدام از این امور اربعه، نفس و شی، لازم و شی، ملزوم و شی، ملازم و شی، اگر هر کدام از اینها یک اثر شرعی برش ترتب پیدا بکنه و در لسان دلیل شرعی هر کدام موضوعی برای اثر شرعی باشند، شما وقتی یقین به نفس و شی پیدا کردید، همه اون آثار بار میشه، اثر لازم هم بار میشه، اثر ملزوم هم بار میشه، اثر ملازم هم بار میشه. اما اگر پرسیدن چرا و به چه دلیل، شما در مقام دلیل اینجوری میگید، نمیگید من چون یقین به شیء دارم اثر لازم رو بار میکنم، من چون یقین به نفس شیء دارم اثر ملازم رو بار میکنم. نه، این حرف به معنای دقیقش درست نیست. شما از یقین به شیء یقین به لازم پیدا کردید، و چون یقین به لازم دارید اثر لازم رو بار می کنید. از یقین به شیء یقین به ملزوم پیدا می کنید، زوم دارید اثر شرعی ملزوم رو بار می کنید. از یقین به شیء یقین به ملازم پیدا می کنید و چون یقین به ملازم دارید اثر ملازم برش ترتب پیدا می کنه. پس در مسئله یقین اینطور نیست که کسی ابتداءً چشم خودش را هم بگذارد و به صورت سطحی نگاه بکنه، بگوید اگر من یقین به یک چیزی پیدا کردم هم اثر شرعی خودش رو بار می کنم، هم اثر شرعی لازمش رو بار می کنم، هم اثر شرعی ملزومش رو بار می کنم و هاکذا. نه، این با نگاه سطحی آدم اینجوری نگاه میکنه، اما با نگاه دقیق یقین واحد وجود نداره. یقین های چهارگانه مطرحه و چون یقین های چهارگانه مطرحه موضوع هر اثر شرعی خودش فی نفسهی متعلق یقینه، خودش فی نفسهی یقین به او تعلق گرفته، ولو اینکه منشأ تعلق یقین به این شی تعلق یقین به اصل شی باشه، اما با ما به منشأ یقین کاری نداریم. شما در اصول گفتید در یقین طریقی حتی اگر از پریدن کلاغ هم آدم براش یقین پیدا بشه، در یقین طریقی این حجیت داره. به منشأ یقین در یقین طریقی ما کاری نداریم که از کجا پیدا میشه. اونی که هست خود یقین طریقیه، من ای طریق حسل. اینجا 4 یقین وجود داره، 4 متیقن وجود داره، هر متیقنی منشأ اثر و موضوع اثر شرعیه، لذا اثر شرعیش برش ترتب پیدا میکنه. پس در مسئله یقین ترتب اثر شرعی لازم برا خاطر یقین به شیء نیست، بلکه برا خاطر این است که خود این لازم متعلق یقینه، خود این لازم تعلق به الیقین و یترتب علیه الاثر. بحث در تعبدی ما نداریم، هنوز به تعبد نرسیدیم. ما میگم تعبد ما بحث نداریم، حالا هنوز نرسیدیم، این مقدمه بحثه. در یقینهای تکوینی داریم بحث میکنیم، ما هنوز به تعبد نرسیدیم. گوش بدید شما. پس در این مقدمه که حالا ما کاری به یقین‌های به قول ایشون تعبدی نداریم، یقین، یقین کتاب القطع، اونی که در کتاب القطع خوندیم و به نام یقین طریقی بحث کردیم، در باره یقین طریقی مسئله به این صورته. خب این یک مقدمه که مربوط به خود یقین بود، یقین واقعی، یقین تکوینی، یقین حقیقی. حالا مقدمه دوم، ایشون می‌فرمایند که در لا تنگزل یقین به شک، که خب دلیل بر استصحاب و استصحاب رأس اصول عملیه است. همونطوری که ما خودمون هم سابقا در اونجایی که در باره تفصیل مرحوم شیخ در حجیت استصحاب که مرحوم شیخ بین شک در مقتضی و شک در رافع فرق می گذاشتند و می فرمودند که لا تنقض الیقین بشک، تنها در خصوص شک در رافع استصحاب رو حجت قرار میده، اما در باره شک در مقتضی ایشون نظرشون این بود که از لا تنقض استفاده نمی شود حجیت استصحاب. ما در این بحث و در رابطه با این تفصیل مرحوم شیخ اونجا یک بحثی کردیم که این لا تنقض الیقین بشک این معناش چیه؟ مگر مرحوم شیخ این لا تنقض الیقین بشک رو چجوری معنا کرده که ازش استفاده فرموده که استصحاب در شک در مقتضی حجیت نداره و در شک در رافع حجیت داره؟ خلاصه حرفی که اونجا ذکر کردیم و الان هم این حرف در اینجا مطرحه اون این است که در لا تنقض الیقین بشک از نظر معنا دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم مقصود از یقین در لا تنقض الیقین، مقصود عبارت از متیقنه، اون چیزی که یقین به او تعلق میگیره، و به عبارت اخرى یقین رو یقین طریقی فرض بکنیم، مثل اینکه فرموده لا تنقض المتیقن به شک، یعنی بالمشکوک فی، یقین به معنای متیقن و شک به معنای مشکوک و فی. یعنی میخواد این طور بفرماید که متیقن رو نباید به واسطه مشکوک و فی نقض بکنی، بلکه باید همون آثار متیقن قن رو مترتب بکنی، همون آثار متیقن بر قضیه مشکوک و فی ترتب پیدا بکنه، مثل اینکه این قضیه مشکوک و فی در همین حال جریان استصحاب برای شما متیقنه، منتها تعبدن. مسئله مسئله تعبده، یعنی شما را لا تنقض متعبد می کند به این که آثار متیقن را بر مشکوک و فیه مترتب بکنید. و روی همین جهت بود که مرحوم شیخ می فرمود کلمه نقض با هر متیقنی نمی تواند سازگار باشه، اون متیقنی با کلمه نقض سازگاره که درش قابلیت دوام، قابلیت بقا، امرار درش وجود داشته باشه. و الا اگر یک متیقنی قابلیت بقا درش نیست، قابلیت استمرار درش نیست. اینجا کلمه نقض با چنین متیقنی این ملائمت و مناسبت نمیتواند پیدا بکنه. پس مرحوم شیخ یقین در لا تنقضل یقین رو به معنای متیقن میگرفت و شک را به معنای مشکوک و فیه معنا میکرد و نقض را در رابطه با متیقنی که متناسبه با معنای نقض ملاحظه میکرد و لذا میفرمود که از لا تنقض ما فقط حجیت استصحاب رو در رابطه با شک در رافع میتونیم استفاده بکنیم. اما یک نظر دیگری اونجا بود و او این بود که ما یقین در الیقین رو خود صفت یقین میگیریم، خود عنوان یقین میگیریم و شک را هم خود عنوان شک. یقین و شک دو صفت نفسانیه است، دو حالت نفسانیه است که برای انسان تحقق پیدا میکنه. انسان به حسب نفس گاهی واجد صفت یقینه و گاهی نفسن واجد صفت شکه. و گفتیم که کلمه نقض در رابطه با نفس همین دو صفته، یعنی انسان ولو اینکه از نظر حالت نفسانی بین یقین و شک در اصل ثبوت حالت نفسانی فرقی نیست، اما یک فرق وجود داره و اون این است که این یقین یک صفت نفسانیه مستحکم و ریشه داره. به لحاظ اینکه با وجود این صفت بین انسان و بین واقعیت هیچ گونه حائل و مانعی وجود نداره و انسان با وجود این صفت واقعیت رو به تمام ابعاده مشاهده میکنه. اما صفت شک با اینکه اون هم صفت نفسانیه است، اون هم ذات الاضافه است، اون هم به دو طرف اضافه داره، هم به نفس انسانی اضافه داره، هم به متعلق و مشکوک و فیه اضافه داره. اما نفس ماهیت این صفت درش استحکام و استبرامی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه خود شک معناش این طرف و اون طرفه، معناش این است که هست یا نیست، معناش این است که تحقق داره یا نداره. و ما عرض کردیم که در کلمه نقض و استعمال کلمه نقض نفس صفت یقین ملاحظه شده، نفس صفت شک ملاحظه شده و لا تنقضل یقین به شک میخواد اینطور بفرماید که یقین یعنی اون صفت نفسانیه بما این که دارای استحکام و ابرام هست، این نباید به یک صفت نفسانیه‌ای به مثل شک نقض بشه و به مثل شک ضربه بخوره. لذا در استعمال کلمه نقض، نفس عنوان یقین ملاحظه شده و در این ملاحظه فرقی نمی کند که متیقن شما صلاحیت استمرار و دوام درش وجود داشته باشه یا صلاحیت استمرار و دوام درش وجود نداشته باشه. این کاری به متیقن نداره، این روی نفس صفت یقین عنوان لاتنقض رو پیاده کرده. و لذاست که ما در مقابل مرحوم شیخ عرض کردیم که از لاتنقض الیقین به شک حجیت مطلق استصحاب استفاده می شود و هیچ فرقی بین شک در رافع و شک در مقتضی نمی کنه، برای اینکه موارد مقتضی و رافع از نظر تعلق یقین هیچ فرقی بینشون وجود نداره. و اینجا بد نیست که این شبهه رو که سابقا هم اشاره کردم و جوابشو دادم ممکنه الان در ذهن شما بیاد بلا جواب نمانه، شما تو ذهنتون بیاد پس یقین در اینجا موضوعیت داره. پس به یقین‌های طریقی کاری نداره، ناظر به یقین‌های موضوعیه، در حالی که استصحاب در یقین‌های طریقی جریان پیدا می‌کنه نه در یقین‌های موضوعی که محل اشغاله. اونجا ما جوابشو دادیم، گفتیم منافات نداره که یقین طریقی باشه و در دین طریقی به عنوان موضوعیت مطرح باشه. مثل چی؟ مثل همین تعبیری که خودتون میکنید. شما مگر نمیگید القطع و حجتون؟ این که میگید القطع و حجتون، مگر این القطع ناظر به قطعهای طریقی نیست؟ بلا اشکال. اما در این عبارتی که شما میگید القطع و حجتون، قطع موضوعیت داره، برای اینکه شما داری قضیه تشکیل میدی، قضیه موضوع و محموله، موضوعش القطعه، محمولش حجتونه. در این قضیه قطع موضوعیت داره، یعنی در موضوع حجیت قطع بلا اشکال موضوعیت داره. شما نمیتونید از القطع و حجتون غیر حجیت قطع رو استفاده بکنید. پس در عین اینکه این القطع و حجتون ناظر به قطعهای طریقیه، لکن همین قطعهای طریقی وقتی که میخواییم حکم به حجیت رو برش بار بکنیم، همین قطع طریقی موضوعیت داره، همین قطع طریقی به عنوان موضوع در قضیه واقع میشه که میگیم القطع حجتون. در لا تنگز الیقین به شکم مسئله به این صورته که درسته که این الیقین در لا تنگز ناظر به یقینهای طریقیه و همه یقینهای طریقی رو مورد نظر داره، اما در نفس این جمله لا تنقض یقین به شک، یقین موضوعیت داره. چرا؟ برای اینکه لا تنقض یقین به شک نهیست که دارای حکم و حکمم موضوع داره. حکم عبارت از حرمت، موضوع عبارت از نقض الیقین به شک. نقض الیقین به شک به عنوان موضوعیت برای حکم و به عنوان موضوعیت برای حرمت مثل شرب الخمر میمونه. هیچ فرقی بین لا تشرب الخمر و بین لا تنقض الیقین به شک وجود نداره. همون طوری که در لا تشرب الخمر شرب الخمر موضوعیت برای حرمت در لا تشرب داره، در لا تنقض الیقین به شک هم ما حکمی داریم به نام حرمت که مفاد هیئت لا تنقض، و یک موضوعی داریم به نام نقض الیقین به شک عین شرب الخمر. این هم موضوعیت برای نهی داره. پس ضمن اینکه مسئله ناظر به قطعهای طریقی است، اما در رابطه با نفس حکمی که در لا تنقض مطرح شده، عنوانش عنوان موضوعیت کسائر الموضوعات. خب میدونم اون یقین ها طریقیه، اون یقین های دیگر طریقیه. برای چی؟ برای موضوع چی؟ موضوعیت برای چی؟ بفرمایید برای چی موضوعیت پیدا میکنه تا روشن بشه. شما وقتی که یقین به عدالت زید پیدا کردید، این یقین شما در رابطه با عدالت طریقیه. شما به یقین طریقی یقین به عدالت پیدا کردید، اما حالا که شما شک در بقای عدالت می کنید، این یقین به عدالت موضوعیت برای لا تنقض یقین به شک داره. دو تا مسئله است اینجا. یقین رو یک وقت در رابطه با متیقنش حساب می کنید، یقین به عدالت طریقون الالعداله، هیچ تردیدی نیست. اما وقتی همین یقین به عدالت رو با توجه به شک می خواهیم مجرای استصحاب قرار بدیم و لا تنقض الیقین به شک رو روش پیاده بکنیم، همین یقین به عدالت زد موضوعیت پیدا میکنه. اما موضوع برای چی؟ نه موضوع برای عدالت. در رابطه با عدالت طریقیت داره. بلکه یقین طریقی متعلق به عدالت موضوع برای لا تنقذ یقین به شک. مسئله این طوریه، پس جمع به این نحوه که یقین ناظر به یقینهای طریقیه اما در رابطه با خود لا تنقض، یقین عنوانش عنوان موضوعیته، یعنی خودش رو دیدند، خودش رو به ما انه صفت نفسانیت مستحکمه ملاحظه کردن و شک رو هم به ما انه صفت نفسانیت غیر مستحکمه ملاحظه کردن و در این ملاحظه گفتن لا تنقض الیقین به شک، نباید تو یقین رو با اون استحکامی که درش وجود داره به شک نقض بکنی، منتها در همین رابطه هم تعبد مطرحه، نهی به معنای تعبد، به معنای تشریع، یعنی در رابطه با مسئله تکوینیه نیست، یعنی تو الان بالفعل که یقین نداری به اینکه متیقن هست یا نه، تو بالفعل الان شک داری. وقتی در این حال شک نفسانیه به شما میگن حق نداری که یقین رو به شک نقض بکنی، معناش این است که تعبدن خودت رو متیقن ببین. تعبدن آثار رو تو مترتب بکن. از نظر لا تنقض، از نهه اینو شما میگید، عبارت منم تکرار میکنید، ولی باز به خودش توجه ندارید که من هی میگم موضوعیتش در رابطه با لا تنقضه، نه موضوعیتش در رابطه با عدالت زیده، نه موضوعیتش در رابطه با کریت مائه، نه موضوعیتش در رابطه با نجاست عباس، نه موضوعیتش در رابطه با وجوب نماز جمعه است. بله؟ خب بله؟ قطع تمام قطعهای طریقی حجته. بله، القطع و حجت و معناش همینه. مثل این که اینجوری تعبیر بکن، حالا تعبیر رو روشنتر بکنیم که شما تعرض می شود که وحشت نکنید. گفت کل قطع طریقی حجه، اصلا هم کلمه کل رو آورد هم کلمه طریقی رو آورد که شما وحشت نکنید. گفت القطع و طریقی کله حجت، دیگه از این بالاتر میشه یا نه؟ خب در این کله حجتان قطع طریقی چه نقشی داره؟ موضوعیت داره، برا حجیت موضوعیت داره، اما برا متیقنش طریقیت داره. نکته مسئله همینجاست که اونی که برای متیقن طریقیت داره، برای این حکم عقلی که شما ازش تعبیر به حجیت میکنید و میگید حجیت قطع ذاتیه و عقلیه، در رابطه با این موضوعیت داره، لذا شما قضیه موضوع محمول تشکیل میدید، میگید القطع و طریقی کله حجتون. آیا این تعبیر غلطه؟ یا تعبیر همین است که خود شما در کتاب القطع می کنید که در حقیقت قطع قطع طریقیه اما در رابطه با حجتون موضوعیت داره؟ خب وقتی اونجا شما این حرف رو می زنید، چطور به لا تنقض الیقین به شک می رسید شما وحشت می کنید؟ اونجا مسئله همینه. لا تنگز الیقین به شک رو وقتی ما عبارتش رو تغییر بدیم معناش این میشه نقض الیقین به شک حرامون. این نقض الیقین به شک حرامون مثل شرب الخمر حرامونه، همونطوری که شرب الخمر موضوعیت برای حرامون داره، نقض الیقین به شک هم موضوعیت برای حرمت داره. پس در عین اینکه یقین و شکش یعنی یقینش یقین طریقیه، اما از نظر متعلقش طریقیه، از نظر عدالت زید طریقیه، از نظر کریت ما طریقیه، اما از نظر حرمت و نقض این یقین موضوعیت داره. مثل القطع و طریقی کله حجتون میمانه. بالاخره این دو معنا رو ما در رابطه با لا تنقض الیقین به شک سابقا ذکر کردیم در همون بحث، و بد نبود که حالا باز اشاره شد به این مسئله و تجدید شد این معنا در ذهنمون. حالا میخواییم ملاحظه کنیم که با توجه به این دو معنایی که در لا تنقض الیقین به شک مطرحه، که یکی لا تنقض رو به معنای متیقن و شک رو به معنای مشکوک و فیه میگیره و یکی یقین و شک رو براش موضوعیت و اصالت قائله، آیا با توجه به این دو معنا و با ملاحظه اون مقدمه اولا، آیا آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و لوازم عادی با این دو معنایی که برای لا تنقض الیقین به شک مطرح شد، آیا از لا تنقض الیقین به شک ترتب اون آثار رو ما میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده بکنیم؟ ظاهر این است که به هر یک از دو معنا شما لا تنقض الیقین به شک رو معنا بکنید، حق ندارید اون آثار لوازم رو بار بکنید، میخواد عقلی باشه و میخواد عادی. چرا؟ برای خاطر اینکه خب اگر معنای لا تنقض لا تنقض المتیقن بالمشکوک فیه شد، متیقن شما کدامه؟ لا تنقض که نمیتونه از مفاد خودش بیرون بره. لا تنقض میگه یه متیقن، یه مشکوک و فیه دست من بده، من بگم متیقن رو به مشکوک و فیه نقض نکن. اونجایی که زید 10 سال پیش حیات داشته و حالا شما شک میکنی در اینکه حیاتش باقیه یا نه، نسبت به خود حیات که مسئله رو بررسی میکنیم، ما متیقن و مشکوک و فیه داریم. کان زیدون حیان 10 سال پیش و الان مشکوک الحیات، دلیلم میگه لا تنقض المتیقن بالمشکوک فی. چشم، حیات متیقن رو به حیات مشکوک و فیها من نقض نمی کنم، یعنی آثار حیات رو بار می کنم، یعنی اون چیزایی رو که در شرع روی حیات بار شده تعبدن بار می کنم. اما اون اثری که روی 80 سالگی زید بار شده، چجوری اون اثر رو من بار بکنم؟ مگر راجع به 80 سالگی زید متیقن و مشکوک و فیه داریم که لا تنقذل یقین به شک شاملش بشه؟ شما یه زمانی یقین داشتید به 80 سالگی زید و حالا شک دارید؟ تازه اگر مسئله این باشه از محل بحث ما خارجه، برای اینکه محل بحث ما اونجایی بود که خود این لوازم یک حالت سابقه متیقنه نداشته باشه، و الا اگر خود اون لوازم یک حالت سابقه متیقنه داشته باشه در خود همون لوازم استصحاب جاری میشه و آثارت برش ترتب پیدا میکنه. مسئله اونجاییست که خود لوازم از مجرای استصحاب بیرون باشن، به لحاظ اینکه حالت سابقه متیقنه نداره، مثل همین 80 ساله بودن زید. خب اثری رو که شما بر 80 ساله بودن زید میخواهید بار بکنید به کدام دلیل؟ لاتنگوز که میگه متیقن رو به مشکوک نقض نکن. شما متیقنتون چیه که میخواهید به مشکوک و فیه نقض نکنید؟ شما در باره 80 سالگی که متیقن و مشکوکی ندارید. اونی که متیقن و مشکوک شماست حیات زیده. حیات زید متیقن بوده، حالا مشکوک و فیه هست. لا تنقذل یقین به شک میگه لا تنقذل متیقن بالمشکوک فیه ها. پس اگر اینجوری معنا کردیم میبینید نتیجه به این سبک روشنه. اگر اجازه بید، اگر لا تنقض رو به معنای دوم هم معنا کردیم باز همین حال رو داره، برای اینکه در معنای دوم لا تنقض ناظر به صفت یقینی است که در شما وجود داره. میگه یقین رو به شک نقض نکن، اون هم تعبدن، اون هم عرض میشود در جو شر. خب تا لا تنقض الیقین به شک بگوید یقین رو به شک نقض نکن. آیا یقین و شک شما در رابطه با چی بوده؟ در رابطه با حیات زید. حیات زید یقینی بوده، ثم عرض فیه الشک. لا تنقض الیقین به شک میگه حق نداری یقین رو به ما انه صفت نفسانیت مستحکمه به صفت شک نقض بکنی. اما وقتی مسئله رو روی 80 سالگی زید آوردیم، مگه 80 سالگی زید متعلق یقین شما بوده؟ مگر سابقا یقین به 80 سالگی زید شما داشتید؟ شما اید و الان و شک در 80 سالگی زید بدون اینکه حالت سابقه متیقنه داشته باشه. پس چه لا تنقض الیقین به شک رو به اون نحوی که مرحوم شیخ معنا کردن و دیگران، و چه به اون نحوی که قبلا ذکر شد و تحقیق هم همین معنا رو اقتضا می کرد، هر جوری ما لا تنقض الیقین به شک رو معنا بکنیم اصلا نمیتونه آثار لوازم رو بگیره. برای اینکه همونطوری که دلیل لا تشرب الخمر شامل حرمت فلان گوشت حیوان نمیشه، به لحاظ اینکه او از موضوع لا تشرب الخمر بیرونه، لا تنقض الیقین به شکم نمیتونه آثار 80 سالگی زید رو بگیره، به لحاظ اینکه خارج از عنوان لا تنقض الیقین به شک. به هر جوری شما لا تنقض رو معنا بفرمایید. تا بعد.